و عشق ها فقط خلاصه می شدن فقط در یا یک عشق به اصطلاح اسیری عرفانی روحانی اینا، یا اگر عشق های دیگه ای بود فقط در قالب خانواده و وقتی، یا اینکه یا عشق های عبرت آموز بود، یعنی عشق هایی که سرانجامی نداره و باید به قول معروف عبرتی باشه برای کسی که تماشا میکنه و یاد بگیره که این کارو نکنه. ولی این فیلم در واقع موفق میشه که یک عشق و یک عشقی که در رویای این دختر هست و یک عشقی که در وجود اون مرد زنده میکنه رو، یعنی در واقع اینجوری بگم یه لایه هایی به این عشق میده و یک ابعادی بهش میده که در خلال فیلم در میاد، یعنی چیزی نیست که از قبل ما بدونیم. ما از قبل فقط میدونیم که این دختر منتظر یکیه که وعده‌ای بهش داده و اون امیدواره که اینو ببینه و چند شب رو باید اونجا بگذرونه بلکه به این آدمی که عشق میدرزه در واقع برسه. ولی این ارتباطی که با این مرد ناشناس ایجاد میکنه این جدیده کاملا در خلال فیلم و از طریق همون شبگردی هاشون و حرفایی که به هم میزنن یک اندیشه ای تو ارتباطی این دو نفر هست، علایقشون رو مرور میکنن، کتاباشون و اشعاری که میخونن، اینا همه یک ابعادی رو به این رابطه انسانی اضافه میکنه که در خلال فیلم رشد پیدا میکنه و بحث پیدا میکنه و این عامل جذابیت. ببینید که خب بعد این اشاره بکنم به اینکه خب فکر کنم اولین کار هانیه توسلی هستش و خب هنوز اونجا خیلی کم سن بود و یک معصومیتی در چهرش هست و در بازیش هست، یک خویشتنداری توش هست که کاملا با کاراکتر همخوانی داره و بنابراین این رابطه در واقع به شکلی میگم در روند فیلم شکل میگیره و این باعث همین حس شاعرانگی و یا عشق شاعرانه میشه که خب هدف فیلمساز فیلم هم میبینید.
درست میفرمایید. خیلی ممنونم خانم شرکا، استفاده کردید، وقت گذاشتین، تشکر میکنم ازتون، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظتون. خدا.
خب خانم معظم، رسیدیم به بخش اقتباسی برنامه و امروز میریم سراغ یکی از اون فیلم‌های اقتباسی که بعضی از منتقدا میگن از نمونه‌های خارجیش چیزی کمتر نداره و به نظر من یکی از بهترین فیلم‌هایی هست که از یک داستان خارجی اقتباس شده و خیلی خوب جواب داده و یکی از فیلم‌های موندگار تاریخ سینما اونم شده. از شب‌های روشن تا حالا چند تا اقتباس صورت گرفته که شب‌های روشن ویسکونتی و چهار شب یک رویابین برسون و شب‌های روشن پی‌دی‌اف نمونه‌های مطرحش هستن که واقعا شب‌های روشن فرزاد معتمد هم باید بذاریم کنار اینها، یعنی بگیم اگه اقتباس‌های خوبی صورت گرفته کارهای معتمد هم یکی از اونها هستش. حالا من همه اون ندیدم همه اون اقتباس ها رو مثلا روسیش رو، ولی شنیدم که کار آقای معتمد خیلی از نسخه روسیش حتی بهتر هست.
کار من همه کارها رو ندیدم ولی کار ویسکونتی هم حالا مطرح تر هست، هم تا اونجایی که من دیدم غیر از حالا این که راوی محور نیست ولی خیلی به نظرم به داستان نزدیک سعی کرده نزدیک بشه و به نظرم باز اون اقتباس وفادارانه ای محسوب میشه
و خود آقای معتمد توی شبهای روشن
جز موفق ترین هاست به نظرم.
توی شبهای روشن فرزاد معتمد هم میبینیم که پوستر فیلم رو دیوار خورده. آره. یه جور آقای معتمد داره به انگار به اون فیلم هم یه ادایده ای نمی کنه، داره یک اشاراتی یه ارجاعاتی هم میده که از این فیلم اقتباس‌های دیگه هم، از این رمان اقتباس‌های دیگه هم صورت گرفته.
حالا خود فیلم البته یه تفاوت‌های ریزی هم داره با کتاب ولی مهمترین نکته فیلم شب‌های روشن اینه که در عین اینکه حالا اون اقتباس وفادار نداره، یعنی اون همون تنهایی که ازش صحبت کردیم، آره اون در اون مایه های اصلی رو حفظ کرده و اون در ستایش بالاخره عشق و اینها رو داره، ولی خیلی ایرانیه، یعنی کاملا مطابق با فرهنگ ماست و خیلی انگار در ستایش شکوه ادبیات فارسیه. حالا خود مؤتمن هم توی مصاحبه هایی که داشتم دیدم که بهش اشاره کرده، حتی گفته که این اثر رو بیشتر از این که بخوایم بدونیم اقتباسی از شب‌های روشن بدونیم، باید یک اقتباسی یا یک برداشتی از داستان شیخ صنعان و دختر ترسا بدونیم. شیخ صنعان هم که یکی از قصه های بسیار هم خیلی جذاب و هم یکی از قصه های بسیار مهم عطار هست که توی ادبیات تو کارهای خودمون که خیلی بارها بهش یه جورایی حتی در حد یک شخصیت فرعی در فیلم و سریال ها بهش پرداخته شده. به نظرم مهمترینش میتونه میوه ممنوع حسن فتی باشه، ولی اینجا شاید بیشترین بخشش همونه که یه آدمی که باز هیچ وقت عاشق نشده و البته خیلی این شخصیت با اون شخصیت راوی کتاب شب‌های روشن فرق داره، یعنی اونجا اگه گفتیم اعتماد به نفس نداره، اگه گفتیم دوست داره ارتباط بگیره ولی نداشته، ما اینجا یه استاد دانشگاهی میبینیم با بازی به مهدی احمدی که اساساً علاقه ای نداره، یعنی از همون افتتاحیه فیلم هم نشون میده که حتی دانشجوی دخترش دوست داره با این استاد ارتباط بگیره و معاشرتی داشته باشه، ولی استاد در لحظه کات میکنه و میگه که نه برو پی زندگی تو، حرفی نداریم و دیالوگ ها رو به پایان میرسونه. یعنی یه جزئیات شخصیت پردازی ریزی داره در این تفاوته، ولی اصل ماجرا اینه که حالا اگر اونجا توی اون رمان داستایفسکی خیلی به ادبیات کتاب‌ها و ادبیات خود روسیه و اینها میپردازه، اینجا همه رو شیفت میکنه. فرزاد مطمئن روی ادبیات فارسی ما دائم داریم در عاشقانه های اینها شعرخوانی از سعدی و شاعران فارسی زبان رو داریم میشنویم و مخاطب یه جورایی به نظرم حتی برای کسایی که شاید برای نسل امروز، حالا فیلم بالاخره مال سال 82 حتما که
81 فکر کنم
81 یا 82 حتما که یه مقدار قدیمی شده، ولی برای نسل امروزی که شاید نمیره سراغ کتاب‌های ادبیات، این فیلم یک معاشقه‌ای با ادبیات فارسیه. تو دائم داری در فضای رمانتیک داری شعرها رو میشنوی و دیالوگ‌های عاشقانه آدم‌ها رو از زبان شعر میبینی.
آره دقیقا به نکات خوبی اشاره کردی. خود فرزاد مطمئن تو گفتگویی که من ازش میشنیدم گفت که من نمیخواستم اون شخصیت ضعیف دست با چلوفتی رو بیارم توی فیلم که اعتماد به نفسی نداره. اتفاقا استاد دانشگاهی که موقعیت اجتماعی خوبی داره، یه ذره آدم هم از بالا به پایین انگار داره نگاه میکنه. این اون ابتکارات خود فیلمساز هست که وارد فیلم میکنه و این شیخ صنعان هم دقیقا درست گفتی که میگه من هر موقع سعید عقیقی که فیلمنامه فیلمو نوشته و چقدر هم خوب کار کرده، میگه همش میدم ایده هاشو داره از این کتاب میگیره و انگار که یه بخشی از داستان میره به همین داستان شیخ صنعان و دختر ترسای. ولی من فیلمو که دوباره دیدم و خب قبلتر دیده بودم و اینم بگیم که جز به اون فیلم های کالت سینمای ایرانه، فیلمی که موقع اکران شاید خیلی تحویلش نگرفتن، منتقدای یه ذره بعدشو گفتن، ولی هرچی که گذشت ارزش های هنری و ارزش های سینماییش بیشتر مشخص شد و الان
به عنوان یک عاشقانه سینمای ایران میشناسن،
عاشقانه موندگار سینمایی رو که واقعا موند، یعنی همچنان بخشایی از فیلم داره وایرال میشه تو شبکه‌های اجتماعی، همچنان بخشایی از فیلم رو ببینیم که در باید صحبت میشه و اثری هست که دیگه به سادگی نمیشه از کنارش گذشت. ولی حالا فیلمو که من دوباره میدیدم، یک نکته ای که جلب توجه کرد برای خودم، دیدم چقدر خوب همه چیز کنار هم چیده شده، همه چیز چقدر خوب کنار هم قرار گرفته تا یک فیلم اثر خوبی بشه، اثر قابل قبولی بشه. ببین ترکیب بازیگران خیلی با هم جورند، خیلی خوب کنار هم قرار گرفتن. مهدی احمدی، آنه توسلی آدم باورشون میکنه که اون شخصیت ها رو داشته باشن. فیلمنامه فیلمنامه روون و شست و رفته خوبی است و چقدر کارگردانی خوبی داره خدای معتمد. ببین فیلم نمای داخلی زیاد داره و سخت تو نمای داخلی شما بتونی یه جوری کارگردانی بکنی که خسته کننده نباشه و اینا، ولی فرزاد معتمدی ابتکاراتی داشته که حتی حالت درونی شخصیت ها رو تو قاب دوربینش آورده. یعنی اگه شخصیت یه جای خجالتیه، ما داریم اونو میبینیم، اون پی او وی یه جوری داره نشون میده که از طریق کادر دوربین، قاب دوربین، پی به درونیات شخصیت ها میبریم. و حتی نماهای بیرونیش، من چند تا دوربین روی دستای خیلی ریز و ظریفی هم دیدم که حتی اون حس یه ذره استراب اون شخصیت دختر که میخواد از مرد جدا بشه بره مثلا ببینه اون معشوقش میاد یا نه، تو اون سبک فیلم برداری معتمن خیلی ظریف در اومده و همه اینا من حس میکنم آگاهانه چیده شده کنار هم و خیلی ترکیب خوبیه کنار هم قرار داره. به اضافه موسیقی فیلم که من واقعا دوستش داشتم با اون ترکیب شاعرانه، همه اینا یک مجموعه شده تا شبهای روشن رو یک اثر موندگار بکنه تو سینمای ایران.
به نظرت من اشتباه نکردم؟
نصف قرارت مونده، به همین زودی جا زدیم؟
نه جا نزدم، اولش فکر کردم نکنه اتفاقی براش افتاده، بعد گفتم شاید خبر بده، ولی حالا فکر میکنم ایراد از منه، گدایی همه جورش بده، گدایی عشقی هستمش بدتر. وقتی فکر میکنم میبینم به همه چی پشت پا زدم و زندگی میگذاشتم سر یه قراری که تو میگی من سبک شدم.
خب عشق آدم رو سبک میکنه، ولی سبک نمیکنه.
نمیفهمم چی میگی.
عشق باعث شده که تو بابت یک کلمه حرف یه سال صبر کنی و وقتش که شد به همه چی پشت پا بزنی بیای اینجا. فقط آدمی که عشق سبکش کرده باشه میتونه همچین کاری بکنه. ولی وقتی میگی سبک شدی، منظورت اینه که خودتو پایین آوردی. اگه اون هیچ وقت نیاد، عشقش کاری کردی که تو برادر بیاری و کارایی بکنی که تا حالا هیچ وقت فکرش هم نکردی. اگه منظورت از سبک شدن بالا رفتنه، سبک شدی. ولی اگه منظورت از سبک شدن کوچیک شدنه، عاشق هرچی کوچیکتر بشه بالاتر میره.
فکر نمی کنی همین حرف تو ادبیات قشنگه؟ زندگی با ادبیات فرق داره.
همه این حرف ها بسه اینه که زندگی خود شبیه ادبیات بشه.
آدم با طرف میزنه سبک میشه. سبک اون منو که خودت گفتی. تو مطمئنی تا حالا عاشق کسی نشدی؟
اینجور که تو میپرسی خودم هم کم کم دارم مشکوک میشم. ولی بذار بهت بگم، من آدمیم خیالاتی، سال به سالم خیالاتی تر شدم. هیچ وقت دوست زیادی نداشتم، راستش هیچ احتیاجی هم حس نکردم. شاید فقط یه دوست قدیمی دارم که اونم این اواخر کم میبینمش. دیشب باش قرار داشتم، بابت اومدن به تو قالش گذاشتم.
چی کار است؟
کتاب فروش.
بازم کتاب. فکر کنم اگه بخوای کسی رو دوست داشته باشی، اول بعد از سنگر کتابات بیای بیرون تا بتونی طرفت رو درست ببینی. به هر حال هر کی با تو باشه واقعا آدم خوشبختیه.
از کجا معلوم؟
فهمیدنش با زناست. اونا ممکنه هیچ وقت راستشو بهت نگن، ولی ته دلشون راحت میفهمن کی داره چجوری نگاهشون میکنه.
گفتین زمان اکرانش یه انتقاداتی بود به فیلم، در مورد این فضای سردی که فیلم یه مقدار داره. فکر میکنم حتی همین هم یه مقدار فکر کنم حتی آمدانه هم بوده از طرف فرزاد معتمد که این فضای سرد رو نسبت به این شخصیت، یعنی به نظرم غیر منطقی نمیزنه با این شخصیتی که ما میبینیم که یه مقدار دوست نداره ارتباط بگیره با آدمهای اطرافش، یا اون شخصیت هانیه توسلی که اونجا یه مقدار یه شرمی یه چیزی داره. بعضی هم مثلا ایراد میگیرن که فیلم محافظه کاره در اون پرداخت عاشقانش، بعضی هم میگن که فضای فیلم زیادی سرده. من فکر میکنم همه اینها توی این فیلم غیر منطقی نمیزنه. اولا فضای عاشقانه توی فیلم، حالا کار ندارم الان توی سریال های شبکه نمایش خانگی یا خیلی بعضی آثار خیلی بی‌محابا یه چیزایی به تصویر کشیده میشه، ولی توی اون زمان من فکر نمی‌کنم محافظه‌کارانه بوده. و قصه رو توی مخاطب میپذیری که یه آدمی، این آدم ها یعنی اینجوری کنار هم قرار میگیرن و بالاخره دختر هم منتظر فرد دیگه‌ایه، یا اون سردیه تو اون فضا حس تو رو بالاخره نسبت به این فیلم عاشقانه برانگیخته میکنه و فکر نمیکنی که خب فضا کاملا سرده و بیروحه.
آره ببین دقیقا منم احساسم اینه، تمام این چیزایی که شما گفتی یه فکری پشتش بوده. من حتی به فصلی که فیلم توش ساخته شده توجه کردم و دیدم چقدر اون فصل زمستون، اون سرمایه نشسته توی فیلم. شاید اگه این فیلم تو بهار و تابستون ساخته میشد انقدر
با رنگ و لعاب حسی آره. و گرم و اینها،
یعنی واقعا همه این چیزا فکر شده بوده و اونجوری نیست که ناخودآگاه یه اتفاق افتاده باشه، چون بالاخره هم سعید عقیقی آدم خیلی با سوادی تو حوزه سینما، خود فرزاد معتمد علاقه داره به سینمای هنری و نشستن قطعا یه فکرایی کردن. حالا خیلی جالبه، آقای معتمد هم داستان انتخاب کردن این کتاب شبهای روشن و من یه گفتگوی باشون داشتم، حالا جاهای دیگه هم گفته بودم، برام تعریف میکرد که اصلا خیلی به این رمان هم علاقه نداشته و میگه تو اصلا شبهای روشن جزو بدترین داستانهای داستایوفسکیه. آقای معتمد میگه که فیلم قبلیش به اسم هفت شب فیلم پرهزینه‌ای بود و ایشون بیپول شده بوده و برای فیلم بعدش دنبال یه فیلم کم هزینه جمع جور با یه دوتا شخصیت میگشته، که حالا مثلا با آقای سعید عقیقی میگه که یه داستانی بنویسیم خیلی جمع و جور باشه چیکار کنیم. ایشون شبهای روشن رو پیشنهاد میده و خیلی اتفاقی شاید در ابتدا این فیلم ساخته میشه و در ادامه خیلی حساب شده جلو میره.
آره کاملا تصادفی، اما البته سعید عقیقی هم ظاهرا متقاعدش میکنه، یه سه ماهی طول میکشه تا متقاعدش میکنه که از همین کتاب پیش برن و اقتباس کنن و داستان رو پیش ببرن. به خاطر اون فیلم هایی که ازش اکران نشده دنبال یک فیلم کم هزینه بوده و تصادفی یک اتفاقی تبدیل میشه که انقدر ماندگار هست.
آره یه وقتا چیزای تصادفی نتیجه خیلی خوبی میده. حالا شما باز اشاره کردی که بحث شعر و ادبیات توی فیلم خیلی جریان داره، خیلی من این بخشش رو دوست داشتم و اصلا شما ببینید شخصیت‌ها چند بار میرن کتاب فروشی درباره کتاب‌ها صحبت میکنن و اتاق خود اون استاد دانشگاه که مهدی احمدی نقشش رو بازی میکنه
پر از کتاب.
من کتاب کوری رو دیدم، کتاب ابله رو دیدم.
آره منم دقیقا داشتم فیلم رو دوباره نگاه میکردم، گفتم خدای کوری فکر میکنم مثلا حدود 15 سال پیش شد که کوری یهو مطرح شد توی ایران. اون زمان حدود سال 81-82 اون زمان پشت توی قفسه کتابخونه چیز هست.
آره بعد ما قاب عکسی از نویسنده‌های مطرح و دور تا دور دیوار اتاق داریم میبینیم و نشون میده که چقدر کارگردان علاقه داشته به ادبیات، چقدر خواسته یه ادای دینی بکنه
و چقدر درست خلاصه شخصیت پردازی رو نشون میده. شخصیت یه آدمی که حالا دختر بهش میگه که تو انقدر، میگه خیلی عجیبه که تو انقدر خودت وسط شعر و شاعری و فضای حسی هستی ولی تا حالا عاشق کسی نشدی.
و یک نکته خیلی ظریفی که اینجا میتونیم بهش اشاره بکنیم، ببین فیلمایی که میرن تو فضای شاعرانه ممکنه فضاشون مصنوعی بشه، ممکنه فضاشون گلدرش بشه، ولی خیلی خوب این فضای شاعران، این شعر گفتن، این رد و بدل کردن شعر خیلی تو فضای فیلم نشسته. اصلا اونجوری نیست که بگی وای اینا چرا اینقدر مصنوعی هن، چرا
قلوسه.
آره اصلا اونجوری نیست، واقعا داره کمک میکنه به خود
بخشش فیلم. بخشش هم فکر به خاطر همون فضای سردیه که ایجاد کرده که اون فضای لوس نشه دیگه.
ممکنه اینم باشه، ولی ببین هرچی هست در مجموع من میگم برمیگرده به هوش کارگردان و فیلمنامه نویس و اینکه حتی به سینما یک ادای دینی میکنن، یعنی میرن جلوی سینما آزادی که اون موقع سوخته بوده، آتیش گرفته بوده و دوباره داشتن بناش میکنن، که خدای معتمد میگه این از خاطره خودم نشأت میگیره که من دیدم سوختن سینما آزادی، و بعد میرن فیلم لیلای داروش مهرجویی رو میبینن. یعنی این سیال بودن هنر و ادبیات و اینا توی سراسر فیلم هست که نشان از دغدغه های خود فیلمساز داره. و یک چیز دیگه ای هم که من دوستان بهش اشاره کنم، همون جوری که تو شبهای روشن داستایوفسکی سن پترزبورگ یک هویت رو داره، یک نشانه هایی داره، توی شبهای روشن فرزاد مؤتمن هم تهران هویت داره، منتها تهرانی که داره پوست میندازه، تهرانی که تو نماهای پس زمینه ساختمونهای در حال ساخت و سازش رو میبینیم و کاملا داره نشون میده.
تهران خیلی البته اینجا کم رنگه. حالا من دیدم اتفاقا معتمه یه مصاحبه هم داره میگه که تهران رو خیلی نمیبینیم چون فضای فیلم ما حسیه و تهران شهر زشت و چیزیه،
این معماری بی‌هویتش رو آره خواسته نشون
آره
بده
و میگه آره. برای همین هم ما اتفاقا خیلی کم رنگ نشونش میدیم.
آره. یعنی
شب بیشتر
تو نماهای بیرونی آره ساختمون‌ها دارن ساخته میشن و کاملا میفهمی که تهران انگار از اینجا به بعد دیگه داره وارد فضای آپارتمانی و برج‌نشینی اینا میشه. و در آخر من دوست داشتم به این اشاره کنم که حالا نظر شما دوست داشتم بدونم، ببین شبهای روشن یه فیلمیه که نه سیگار توش داره، نه دعوا داره، نه لودگی داره، نه لوسبازی داره، ادا اطفارینا واقعا هیچی نداره و بیشتر از هر چیزی روی سادگی و اصالت و اون تفکر خالقانش داره میچرخه و استواره و یک نقطه مثبتی هست براش. وقتی فیلمو دیدم به این فکر میکردم که واقعا دیگه چقدر جای این فیلم ها خالی هست تو سینمای امروزمون و واقعا به نظر شما جواب میده ما الان بتونیم یه فیلمی بسازیم مثل شبهای روشن؟ به نظر خودم دیگه سخته تو این سینما از جنس شبهای روشن فیلم ساختم.
خیلی سخته که فیلمی بسازی که حالا هم به قول شما این المان ها رو نداشته باشه که الان مثل نقل و نوا توی فیلم و سریال ها هست و هم فیلم شریف و محترم و حالا شریف یه وقتایی میگی انگار فوشه به یه فیلمی که مثلا فیلم نفروش رو نمیدونم چیزی نیست ولی میگی شریف، ولی واقعا فیلم محترم و ماندگاری باشه و شما درش از کتاب حرف بزنی، شعر بگی، هنوز سکانسایی از سریال شهرزاد هست که شخصیت‌ها برای هم شعر می‌خونن، یا هنوز ما اون سکانس معروف فیلم هامون رو که داره کتاب معرفی می‌کنه خسرو شکیبایی به همسرش رو به یاد داریم. اینا اون سکانس‌های ماندگار سینمای ماست که واقعا دیگه تکرار نمیشه به نظرم.
خانم مؤذن خیلی ممنون بابت همراهی توی یک قسمت دیگه از برنامه. از شنوندگان محترم و عزیز برنامه هم تشکر میکنم که پای برنامه نشستن. شب خوبی داشته باشید همگی، خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 15 مگاهرتز.
همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگوی، گفتگوی. غم و درد و رنج و مهنت همه مستعد قتلم، تو ببر سر از تن من، ببر از میانه به راه تو، بس که نالم ز غم تو، بس که مویم شده ام ز ناله نالی، شده ام ز موی موی. همه خوشدلین که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار گوری، به نمود تیر روزم ستم سیاه جشنی، به نمود موسک میدم سلم سپید روی. چه شبت که راه یابد سوی آب دشنه کامی، چه شبت که کام جوید سلب تو کام جویی. شبت این که از ترحم دمیه صحاب رحمت، من خوشک لب هم آخر به تو در کنم گلوی، ز تو در کنم گلوی. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبونی. همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. همه خوشدلین که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار گوی، به نمود تیر روزم ستم سیاه جشنی، به نمود مو سپیدم سلم سپید روی.